ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که با ما رادیو فردا و ساعت 14 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی همراه با همکارانم رویا ملکی و منیژه عبادالله در این نیم ساعت پیش رو در 18 روز از دی ماه. بیش از اینکه وارد مجله بشیم، رویا ملکی اینجاست با تازه ترین خبرها، اما بگم که در این برنامه به ایران خواهیم رفت، به شاهد شهر بعد از 5 سال از سرنگونی هواپیمای PS752 و کشته شدن 176 سرنشین اون. همزمان مراسم سالگرد، پنجمین سالگرد این کشته شدگان در شاهد شهر در حال برگزاری هست. از رزمایش پدافند مرکز هسته‌ای نطنز هم خواهیم گفت. رویا ملکی.
پرشت، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. همزمان با پنجمین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 اوکراینی با موشک‌های سپاه، وکیل بعضی از خانواده‌های قربانیان این پرواز از تعلل در رسیدگی به این پرونده خبر داد. به گفته محمود علیزاده طباطبایی، بیش از 6 ماه از بازگشت این پرونده به دادگاه نظامی می‌گذرد، اما به آن رسیدگی نمی‌شود. همچنین امروز سه‌شنبه خانواده جانباختگان پرواز PS752 اوکراینی در پنجمین سالگرد سرنگون شدن آن در محل سقوط این هواپیما گرد هم آمدند. بنا به تصاویر منتشر شده، مراسم با 1 دقیقه سکوت به احترام قربانیان آغاز شد و خانواده جانباختگان یادگاری‌های آنها را به محل سقوط در شاهدشهر استان تهران آوردند. هواپیمای اوکراینی در 18 دی ماه سال 1398 با شلیک موشک‌های سپاه سرنگون شد و 176 مسافر و خدمه آن کشته شدند. وزیر امور خارجه فرانسه خواستار آزادی فرانسوی‌های بازداشته در ایران شد و افزود روابط آینده دو کشور و لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی به سرنوشت این افراد بستگی دارد. ژان نوئل بارو روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه وضعیت فرانسوی‌های بازداشته در ایران غیر قابل قبول است، از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند. چندین شهروند دوتابعیتی و خارجی از جمله چیچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی در ایران بازداشت هستند. روز سه‌شنبه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفت دستگیری این شهروند ایتالیایی موضوع تلافی جویانه ای نیست.
با درایتی که ما میبینیم از قوه قضاییه، امیدوار هستیم که مشکل این خبرنگار حل بشه. در واقع ربطی هم به موضوعات دیگر ندارد، موضوع در واقع تلافی جویانه ای هم نیست.
کشورهای غربی میگویند جمهوری اسلامی از بازداشت اتباع خارجی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی و دستیابی خاص خود در عرصه سیاست استفاده میکنند. ایالات متحده روز دوشنبه برخی از محدودیت‌ها علیه دولت انتقالی سوریه را برای ورود کمک‌های بشردوستانه پس از سرنگونی بشار اسد کاهش داد. وزارت خزانه داری آمریکا مجوزی را صادر کرد که به مدت 6 ماه معتبر است و برخی معاملات با دولت سوریه از جمله فروش انرژی و معاملات جنبی را مجاز می‌کند. این اقدام تحریم‌های گسترده علیه سوریه را که بیش از 1 دهه درگیر جنگ است لغو نمی‌کند، اما نشان دهنده حمایت محدود آمریکا از دولت انتقالی جدید است. اسد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه، روز دوشنبه در اولین سفر رسمی خود به امارات متحده با همتای اماراتی خود شیخ عبدالله بن زاید دیدار کرد. دو طرف ضمن گفتگو درباره تحولات کلی سوریه پس از سقوط بشار اسد در 18 آذر ماه بر تقویت روابط برادرانه میان دو کشور تاکید کردند. وزیر امور خارجه امارات در این دیدار بار دیگر بر حمایت کشورش از استقلال و حاکمیت ملی سوریه اشاره کرد. وزیر دفاع سوریه، رئیس اطلاعات سوریه و وزیر امور دفاع امارات نیز در این دیدار حضور داشتند. زمین لرزه بزرگ صبح امروز سه‌شنبه در منطقه کوهستانی تپه چین رخ داد تا کنون 95 کشته و 130 زخمی بر جای گذاشته است. رسانه‌های چین میگویند این زمین لرزه به بزرگی 7.1 ریشتر یکی از مرگبارترین زلزله‌های این کشور در سال‌های اخیر بوده و در مناطق دیگر چین و کشورهای نپال و هند نیز احساس شده است. بنا به گزارش‌ها این زمین لرزه به بیش از 1000 خانه آسیب رسانده و برق و آب در این مناطق قطع است. میزان تلفات جانی و خسارات مالی این زمین لرزه در حال بروز رسانی است. دولت کانادا برای نخستین بار پذیرش درخواست برای اعطای اقامت دائم و شهروندی به والدین مهاجران خارجی را متوقف کرد. کانادا اعلام کرده است که در سال 2025 پذیرش پرونده‌های دریافت اقامت دائم در تمامی برنامه‌ها تا 20% کاهش خواهد یافت. دولت کانادا در سال‌های اخیر در پی اعطای مجوزهای زیاد به خارجی‌ها برای اقامت، کار یا تحصیل با مشکلات عمده‌ای از جمله در زمینه مسکن روبرو شده است. ارزیابی شده در بیش از یک دهه اخیر هزاران مادر و پدر یا مادر بزرگ و پدر بزرگ ایرانی با استفاده از این برنامه در کانادا اقامت دائم و سپس شهروندی این کشور را دریافت کردند.
ممنون رویا. رویا ملکی بود با تازه‌ترین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 و در همین آغاز ساعت 14 امروز، البته بعد از خبرها، بریم به شاهد شهر در استان تهران، جایی که هواپیمای PS752 با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین اون جان باختند. در شاهد شهر همین الان شما که صدای ما رو میشنوید، مراسم پنجمین سالگرد جان باختن 176 سرنشین این هواپیما در حال برگزاری هست. پیش از شروع ساعت 14 با عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری که یکی از مسافران و جانباختگان این هواپیما بوده، درباره مراسم امروز گفتگو کردم که بریم با هم بشنویم.
در کمال ناباوری 5 سال گذشت، 5 سالی که به اندازه 50 سال کمر ما رو شکست. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، خانواده های ساکن ایران از شهرهای مختلف خودشون رو به شاهد شهر محل سرنگونی پرواز PS752 رسوندن تا این مراسم رو اونجا برگزار کنن. خانواده ها از چندین هفته قبل داشتن برنامه ریزی میکردن برای امروز. به هر حال در تهران شرایط با خارج از ایران فرق میکنه. خانواده ها تحت فشار نیروهای امنیتی هستن، مدام بازخواست میشن، مدام احضار میشن و برگزاری اون مراسم تو اون شرایط اصلا کار آسونی نیست. البته از قبل دوست داشتن که مراسم در سالن برگزار بشه، با چندین نهاد و سازمان ارتباط گرفتن ولی هیچ جا اجازه ندادن که این مراسم در سالن برگزار بشه. از صبح زود ساعت 10 صبح مراسم رو شروع کردن. از دیروز که رفته بودن که محل مراسم رو نگاه کنن، بررسی کنن، دیدن که یک دوربین مدار بسته خیلی بزرگ توی اون محل کار گذاشته شده برای امروز که خانواده ها میخوان برن تحت نظر باشن. ولی خانواده ها با کمال شجاعت، در کمال استقامت، اعتنایی به این سرکوب ها، به این فشارها ندارن.
اشاره کردید به فشارهای امنیتی، نصب دوربین و اینکه اجازه ندادن هیچ سالونی گرفته بشه. چی میگن؟ آیا هیچ توضیحی میدن که چرا اجازه برگزاری مراسم حتی بعد از 5 سال رو نمیدن؟
ببینید، توی سیستم جمهوری اسلامی هیچ کس پاسخگو نیست. مثلا به هر سازمانی که مراجعه میکنن نمیگه که ما اجازه نمیدیم، ولی اینقدر شما رو اینور و اونور میفرستن که خودتون متوجه بشید داستان چیه و آخرش هم مقام سطح پایینی اینو مستقیم میگه که اشاره نکنه به اینکه کی داره این دستور رو میده که بعدن بخوان ازش استفاده بشه، که اسمی برده بشه و بخوان که بگن فلانی این حرف رو زده. فقط برگزاری مراسم نیست، برای کوچکترین مسائل خانواده ها در ایران باید تلاش کنن براش و نهایتاً هم شاید بهش نرسن. مثلا یکی از چیزهایی که صحبت میشه اینه که حتی برای چاپ کردن بنر و پوستر جانباخته ها اونجا چاپخونه ها انجام نمیدن، میگن ما میترسیم و اینقدر باید این مغازه ها رو بگردن یا یه جای آشنا پیدا کنن که بتونن این کار رو انجام بدن.
خانم اجدری، اونطور که از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از مراسمی که همین الان که ما صحبت می‌کنیم در حال برگزاری هست منتشر شده، خانواده‌ها وسایل باقی مونده از جانباخته‌ها رو بردن به شاهد شهر، شما ممکنه از جزئیاتش به ما بگید؟
اینقدر رازها هنوز توی این جنایت هست که ما هنوز ازش مطلع نیستیم و اون چی که داریم براش مبارزه میکنیم که میگیم عدالت و حقیقت، یک جنبش همینه که چه اتفاقی افتاده. مثلا یکی از چیزهایی که هنوز مشخص نیست اینه که 85 تا چمدون بار هواپیما نشده بود و این چمدون ها بعضی هاشون به خانواده ها برگردونده شده، بعضی ها برگردونده نشده. مثلا من خودم، خانواده خودمون هیچ چیزی از وسایل غنیمت رو به ما برنگردوندن. غنیمت چمدون داشته، لپتاپ داشته، وسایل شخصی داشته، هیچ چیزی به ما برنگشته. خیلی از وسایل رو غارت کردن، خیلی از چمدونا، وسایل گرانبها، پولها، طلاهای چمدونها رو برداشتن. اینها برای ما ارزشمند بودن چون یادگاری های جانباخته ها بودن. الان خانواده ها امروز کاری که کردن، مثلا ژاکت الوند عزیز توی یه عکس هست و همون ژاکت اونجا توی محل برگزاری سالگرد اونجا گذاشته شده و خانواده ها میگن برخی از وسایل عزیزانشون که جا مونده یا توسط جانباخته ها استفاده میشده رو امروز اونجا گذاشتن و صحنه بسیار غم انگیزی بود.
مراسم امروز با یک دقیقه سکوت به احترام جانباختگان شروع شده. آیا اطلاع دارید که در این مراسم چه روندی رو شاهد خواهیم بود و به چه صورتی ادامه پیدا خواهد کرد؟
اون یک دقیقه سکوتی که شما گفتید، وقتی که من نگاه کردم واقعا قلبم پاره پاره شد. دیدم که پدرها و مادرها عکس بچه‌هاشون رو دستشون گرفتن. صحنه بسیار غم انگیزی بود. بعد از یک دقیقه سکوت اعضای خانواده ها سخنرانی کردن، بیانیه انجمن رو خوندن و دکلمه داشتن. در ادامه مراسم اسامی جانباخته ها خونده شد و همچنان ادامه داره.
صدای عظمت اجدری بود، خواهر غنیمت اجدری، از جانباختگان هواپیمای S752. امروز پنجمین سالگرد جانباختن 176 مسافر این هواپیماست.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
امروز در ایران مرحله نخست رزمایش پدافند هوایی مرکز هسته‌ای نطنز در حال برگزاری هست، اونطور که خبرگزاری‌های رسمی حکومتی از جمله خبرگزاری تسنیم گزارش دادن. این رزمایش امروز صبح شروع شده، ادامه خواهد داشت. عنوان کردن که برای دفاع نقطه‌ای از سایت هسته‌ای نطنز است. در همین زمینه با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، گفتگو کردم. با توجه به حملات رفت و برگشتی بین ایران و اسرائیل و ادعاهای اسرائیل مبنی بر اینکه سیستم پدافند دفاعی ایران رو نابود کرده و از بین برده، از آقای آریان درباره این رزمایش سوال کردم و همچنین اینکه ایران چه امکاناتی برای دفاع از مراکز هسته‌ای خودش در صورت حمله احتمالی دیگه داره.
به نظر میرسه که در نطنز این رزمایش رو داره یکانهای سپاه انجام میده برای اینکه خودش رو آماده بکنه و بتونه بهتر از این سایت هسته‌ای که اسم دیگرش همون سایت هسته‌ای شهید احمدی روشنه است بتونه دفاع بکنه. خودشون گفتن که ما این رزمایش رو داریم انجام میدیم با توجه به اینکه این مرکز مورد تهدیدات انبوه دشمن قرار گرفته. اینا فرضیات رزمایشه و همینطور در ارتباط با جنگال، یعنی جنگ‌های الکترونیکی که معمولاً دشمن اینها رو شروع میکنه که بتونن از این دفاع بکنن. به طور کلی آمادگی برای دفاع، برای اینکه انتظار میره که به هر حال اسرائیل ممکنه که حمله بکنه، با توجه به تحولاتی رو که در منطقه افتاده و با توجه به صحبتهایی رو که بارها مقامای اسرائیلی ذکر کردن و در مطبوعات آمریکا در ارتباط با این که مثلا یه موردش این که اسرائیل باید از این فرصت به دست آمده که ایران جمهوری اسلامی در حالت ضعف است و نیروهای نیابتیش به شدت ضعیف شدن و ما تونستیم بخش مهمی از پدافند هوایی کشور رو در اون عملیات 26 اکتبر که انجام داده، 5 آبان دومین حمله اسرائیل، این رو از بین ببریم که بخوایم حمله بکنیم. ولی به هر حال به نظر میرسه که اسرائیل منتظر این است که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید بشه و بعد تصمیمی گرفته بشه.
اسرائیل قبلا مدعی شده بود که همه سیستم S-300 ایران رو نابود کرده، از بین برده. فکر میکنید که در صورت حمله احتمالی، همین موضوعی که شما هم اشاره کردید، ایران آیا سیستمی برای دفاع از خودش داره؟ چه نوع امکانات و سیستمی داره؟
حمله ای رو که اسرائیل انجام داد در همون حساب 5 آبان گفته شده بود که سیستم های، یعنی سامانه های S-300 در ایران رو ناکام کرده. بگذاریم که S-300 رو که جمهوری اسلامی از روسیه گرفته، اینا 4 گودان بوده، هر گودان 4 تا آتشبار داشته و هر آتشبار 3 تا 4 تا لانچر. این که اسرائیل توانسته باشه تمام این سامانه ها را یا اون سیستم فرماندهی و کنترل این سامانه ها را از کار بندازه، این به هر حال بایستی میدونی تایید بشه. اسرائیل میگه من این کارو کردم. بله، اون چی که به نظر میرسه به طور کلی با توجه به این حملاتی رو که اسرائیل انجام داده در ارتباط با این سامانه و همینطور مراکز نظامی دیگر، در ابتدا با تولید موشک و تولید سوخت، جمهوری اسلامی رو بسیار ضعیف کرده. ولی اگر فرض رو بر این بذاریم که تمام 300ی رو که سامانه‌ای رو که جمهوری اسلامی داشته از بین رفته، اون چه که برای جمهوری اسلامی میمونه برخی از سامانه‌های دیگری که کارایی در سطح 300 رو نداره، ولی به هر حال جمهوری اسلامی روی اینها تکیه خواهد کرد، از جمله سام 5 یا S-200 که سیستم قدیمی است، از روسیه گرفته بود که با بعد 200 کیلومتره، و بعد از اون سامانه باور هست که خود جمهوری اسلامی درست کرده، باور 373 با موشکای صیاد 4 و 4 بی کار میکنه. گفته میشه که این بعدش هم 300 کیلومتره، به اضافه یک رشته دیگر از سامانه های پدافند هوایی با برد کوتاه که لیستش طولانی است. ما باید این توان جمهوری اسلامی رو بذاریم در مقابل اون توانی رو که اسرائیل داره، و اگر اسرائیل به تنهایی بخواد وارد میدان بشه، اسرائیل در حملات گذشته‌ای رو که انجام داده به نظر میرسه که در بیشتر موارد از سلاح‌های دور ایستا استفاده کرده، سلاح‌هایی رو که از هوا پرتاب میشن از فاصله مثلا 200 کیلومتر، 150 تا 200 کیلومتر اصلا قبل از اینکه به هدف برسه، و یا حتی ممکنه از بمب‌های گلایدر استفاده کرده. با توجه به اینا، سامانه‌های پدافند هوایی رو که الان جمهوری اسلامی در اختیار داره، به اون معنا واقعا نمیتونه جلوی حملات هوایی اسرائیل رو بگیره، ولی داره سعی میکنه سپاه پاسداران با توجه به همینطور ارتش که بتونند از مراکز هسته‌ای دفاع بکنند و در مقابل بتونند عکس‌العملی رو نشان بدن.
صدای حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه گفته که برنامه هسته‌ای ایران در حال نزدیک شدن به نقطه بی‌بازگشته. او در سخنانی حکومت ایران رو یکی از چالش‌های اصلی امنیتی در خاورمیانه خونده و حمایت تهران از روسیه در جنگ علیه اوکراین رو چالشی برای کل منطقه و فراتر از اون توصیف کرده. بشنویم از رضا جمالی.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه ایران را به عنوان اصلی ترین چالش استراتژیک و امنیتی فرانسه و اروپا در خاورمیانه و فراتر از آن معرفی کرد. مکرون در سخنرانی خود برای سفیران و دیپلمات‌های ارشد این کشور در پاریس با اشاره به نزدیک شدن برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بدون بازگشت و خطرات برنامه موشکی این کشور آنها را چالش‌های جدی برای فرانسه و اروپا خواند.
L'accélération de son programme nucléaire nous amène tout près du point de rupture. Son programme balistique menace le sol européen et nos intérêts.
آقای مکرون افزود که فرانسه نیاز دارد با دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، درباره این چالش‌ها یک گفتگوی راهبردی داشته باشد. به گفته رئیس جمهوری فرانسه، در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران، مکانیسم بازگرداندن تحریم‌ها باید مد نظر قرار گیرد. اشاره او به مکانیسم ماشه در موافقتنامه برجام است که به فرایند بازگشت فوری تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دلالت دارد و زمان انقضای آن هم طبق مفاد برجام شهریور ماه سال آینده خواهد بود. مهران مصطفوی، کارشناس مسائل سیاسی و هسته‌ای در پاریس، در ارزیابی سخنان رئیس جمهوری فرانسه به رادیو فردا میگوید:
از اونجایی که امریکا از برجام بیرون اومد، یعنی آقای ترامپ خارج شد از برجام، و از اونجایی که در برجام روسیه و چین همراهی میکنند با سیاست‌های ایران، تنها اروپایی‌ها هستند که قادرن از مکانیسم ماشه هنوز استفاده بکنن، و برای این کار هم وقت زیادی باقی نمونده، یعنی تا 6 ماه آینده هست که وقت دارن از این مکانیسم استفاده بکنن برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، و این تحریم‌های سازمان ملل رو روسیه و چین هم نمیتوانن وتو کنن، برای که جزو برجام هست و اتوماتیک خواهد بود. آقای مکرون برای اینکه نقش پیدا بکنه در جامعه بین‌المللی، خصوصا که در داخل فرانسه دیگه نقش مهمی بازی نمی‌کند، اومده یادآور میشه که اروپا میتواند از مکانیسم ماشه استفاده بکنه. ولی اون چه که مهمه این که اگر آقای ترامپ بعد از به قدرت رسیدن بخواهد تحریم‌های شدید رو بر ایران مسلط بکند، نیازی به مکانیسم ماشه هم نخواهد داشت. پس این بیشتر یک نمایش آقای مکرون در صحنه بین‌المللی که بگوید فرانسه نقش بازی میکنه در این مناقشه حول سیاست هسته‌ای ایران.
اظهارات تازه رئیس جمهوری فرانسه درباره ایران در حالی بیان شده که دیپلمات‌های فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی قرار است در روزهای آینده با همتایان ایرانی خود در ژنو سوئیس دیدار کنند و درباره امکان مذاکرات جدی برای کاهش تنش‌ها به تبادل نظر بپردازند. در همین راستا روز دوشنبه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، از آمادگی تهران برای بازگشت فوری به مذاکرات هسته‌ای خبر داد.
اگر روند مذاکراتی رو طی این 2 دهه شما نگاه بکنید، ما هیچ وقت از میز مذاکره فرار نکردیم، ما همیشه قائل بودیم به گفتگو.
شنبه هفته جاری نیز عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، حتی فرمول گفتگوهای پیشین در برجام را برای مذاکرات احتمالی آتی پیشنهاد داد.
هیچ وقت ما میز مذاکره ترک نکردیم، این موضع ما همیشه بوده، بر همین اساس، بر اساس این فرمول برجام رو مذاکره کردیم. الان هم اگر فرمول مشابهی برقرار بشه آماده مذاکره هستیم. هیچگاه پرچم مذاکره رو جمهوری اسلامی زمین نگذاشته.
اما جدای از نگرانی‌های هسته‌ای، رئیس جمهوری فرانسه همچنین ایران را یکی از چالش‌های اصلی امنیتی در خاورمیانه خواند و حمایت تهران از روسیه در جنگ علیه اوکراین را نه تنها چالشی امنیتی برای فرانسه و اروپا عنوان کرد، بلکه گفت که این چالش‌ها برای کل منطقه و فراتر از آن است. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در روم ایتالیا، در ارزیابی این بخش از سخنان رئیس جمهوری فرانسه به رادیو فردا این چنین گفت:
برنامه موشکی پهپادی جمهوری اسلامی که پیش از این به عنوان یک برنامه صرفا منطقه‌ای نگاه می‌شد بهش، مشخص شد در جنگ روسیه علیه اوکراین که وارد هم به نوعی میشه گفتش حیات خلوت و نقاط استراتژیک جبهه ناتو شده و این زنگ خطرها رو برای کشورهای اروپایی هم به صدا درآورده. از سمت دیگه برنامه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که در منطقه خاورمیانه و حتی داشتن به سمت شمال آفریقا هم گسترش پیدا می‌کردن یک نقطه حیاتی دیگر هست و در نهایت این مسئله محور موسوم به محور مقاومت برچیده شد. حالا این بار جمهوری اسلامی در مذاکرات دیگه اهرم فشاری هم عملاً در دست نخواهد داشت. میمونه فقط براش برنامه هسته‌ای. به درستی این کشورها میگن که غنی‌سازی در مرحله 60% هیچ توجیهی به غیر از مصرف تسلیحاتی نخواهد داشت و تنها اهرم فشاری که برای جمهوری اسلامی باقی مانده که برنامه هسته‌ای هست، از قضا با محدودیت‌های شدیدی روبروی کما اینکه آقای مکرون هم بهش اشاره کردن. این محدودیت‌ها در حدی خواهد بود که برای جمهوری اسلامی یک گزینه نظامی تمام عیار رو به نوعی میشه گفتش که به دنبال خواهد داشت. یک بعد دیگری هم که صحبت‌های آقای مکرون داره این هستش که دارن سعی می‌کنن یک بار دیگه نقش فرانسه رو به عنوان یک کتاز در اتحادیه اروپا تثبیت کنن.
برخی مقام‌های غربی نگرانند با تضعیف شدن حکومت ایران به خاطر تحولات یک سال اخیر در منطقه و ضعف شدید اقتصادی در داخل و آنچه تهدیدات حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح شده است، تهران را به سمت تولید سلاح هسته‌ای سوق دهد. با این حال، دولت ایران همواره در اظهارات رسمی تأکید کرده که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است و در دکترین نظامیش سلاح هسته‌ای جایی ندارد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
کمی از جنگ و سیاست فاصله بگیریم، بریم سراغ گزارش متفاوت اردشیر طیبی از یک گراز که در فرانسه محبوب قلب صدها هزار نفر شده در سراسر جهان و کارزاری گسترده برای حفظ جانش شکل گرفته.
تهدید مقامات محلی شهر آب در شرق فرانسه مبنی بر کشتن یک گراز به کارزاری بین‌المللی برای نجات این حیوان تبدیل شده و حمایت صدها هزار نفر از جمله بریژیت باردو ستاره سینمای فرانسه را نیز به دنبال داشته است. این گراز را یک کشاورز فرانسوی به نام الودی کاپه که استبلی را در شهر شاورس در فرانسه می‌گرداند در آوریل 2023 و در حالی یافت که مشغول جستجوی غذا در زباله‌ها در مزرعه‌اش بود. او سپس با مقامات محلی تماس گرفت تا حضور این حیوان وحشی را اطلاع دهد و برای او پناهگاهی بیابد. اما پس از آنکه موفق نشد پناهگاه یا پارکی بیابد که این گراز را پذیرش کند، محوطه‌ای 1200 متر مربعی در مزرعه خود ساخت و این گراز را که او ریته می‌نامد در آن رها کرد. خانم کافه می‌گوید من با بسیاری از سازمان‌ها تماس گرفتم اما هیچ کس مسئولیت این حیوان را نمی‌پذیرفت و به من می‌گفتند که باید با یک گلوله این حیوان را خلاص کنم. وی سپس افزود او حالا یکی از ماست، در استبل زندگی می کند و جای خودش را دارد و بین کاه‌ها می خوابد و مثل یک سگ و حتی بهتر از آن وقتی صدا زده می شود به سمت ما می آید. اما مقامات محلی به الودی کاپه اطلاع دادند که نگهداری از این حیوان وحشی غیر قانونی است و به دلیل خطر بیماری‌های واگیردار باید کشته شود. اکنون یک کارزار حمایتی برای حفظ جان این گراز شکل گرفته که تا به حال بیش از 173 هزار امضا جمع کرده است. بریژیت باردو ستاره دهه 60 سینمای فرانسه نیز یکی از امضا کنندگان این کارزار است. خانم باردو در بیانیه‌ای که در دسامبر 2024 منتشر شده اعلام کرده است که خواهان حفظ جان ریت است. وی نوشت این حیوان کوچک حق زندگی دارد و این وظیفه ماست که جانش را حفظ کنیم. کشتن او جنایت است. مقامات محلی شهر آب تاکنون از موضع خود عقب نشینی نکردند و تأکید دارند که این گراز به عنوان حامل بالقوه بیماری‌هایی از جمله تب خوکی و سل گاوی خطراتی را متوجه سلامتی عمومی می‌کند. دادستان استان تروآ که شهر آب در آن قرار دارد اعلام کرده است که نگهداری از یک گراز که گونه‌ای وحشی محسوب می‌شود غیر معمول و غیر قانونی است. وی دستور داده که ریته در یک پناهگاه مناسب قرار گیرد و در صورت عدم تبعیت خانم کاپه از این دستور حیوان کشته شود و او تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. پیشتر و در ماه دسامبر دادستان دستور داده بود که خانم کاپه این حیوان را به شرکتی که حیوانات را برای نمایش در فیلم و تلویزیون آموزش می‌دهند بفرستد، اما وی از اجرای این دستور امتناع کرده بود. این نخستین بار نیست که توجهات جهانی متوجه حیوانی وحشی می‌شود. در آذر ماه نیز هنگامی که مقامات محلی در نیویورک یک سنجاب معروف به نام پینات را معدوم کردند، کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش گسترده‌ای نشان دادند. صاحب این سنجاب پیشتر ویدیوهایی از او در حال بازی کردن و غذا خوردن منتشر کرده بود و حساب اینستاگرام این حیوان بیش از 500,000 دنبال کننده داشت.
گزارش اردشیر طیبی بود. با همین گزارش هم به پایان ساعت 14 امروز میرسیم. همچنان با ما باشید. نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف، هر اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید یا هر اون چیزی که خود شما دوست دارید حتما با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده. آخرین و تازه ترین خبرها رو هم مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.